بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که ما داشتیم در مسیر اثبات ولایت فقیه تا اینجا که اومدیم از نسب استفاده نکردیم. عرض کردیم یک روش دیگری است که بر اساس نظام آفرینش انسان و جهان میخوایم به نتیجه برسیم. انشالله اگر توفیقی بود و زنده بودیم و بعد از محرم و تعطیلات محرم، طبعا با روش هایی که فقهای زام فرمودند میشه بحث کرد. تا اینجا که آمدیم نظام آفرینش انسان و جهان ایجاب میکند وجود حدود و قوانین و مقرراتی را فل جمله الا همش جدال و جنگ و قتل و خونریزی و تجاوز و تعدی به حقوق هم دیگه است. برای ایجاد این حدود و مقررات و قوانین ضروری فل جمله یک وسیله‌ای بود به نام عقل که تا حدودی میتوانست مشخص بکنه که این راه به نفع، این راه به ضرر، این کار رو نباید کرد، این کار رو باید کرد، تا انسان‌ها بتونن زندگی کنن، تا نظام معقولی باشه. ولی چون انسان تنها جسم نیست و روح هم داره و روح زندگیش ابدیه، نسبت به روح تشخیص عقل کافی نیست و عقل نمیتونه تا پایان راه رو مشخص بکنه. لذا گفتیم که تکمیل یا کمال نظام ایجاب میکنه وحی رو و ارسال رسول و انبیاء الهی رو، ولا باز خلقت ناقصه و نظام آفرینش باز ناقصه. چرا؟ برای اینکه خب عقل تا حدودی تنظیم میکنه ولی همه مصالح رو نمیتونه ببینه، چون جهان و انسان در هم تأثیر و تأثیر دارن. با تأثیر و تأثیر جهان و انسان مصالح روح و مظاهر روح رو نمیشه معین کرد، وحی ضرورت پیدا میکنه. و همین دلیل هم از بد و خلقت انسان روی زمین وحی وجود داشته تا پایان رسالت نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. باز اینجا نمیخوایم از نسب امامت توسط خداوند متعال برای پیغمبر استفاده کنیم. این استفاده ایست که بعد در طرق متعارف فقها استفاده میشه و از آیات و روایات باید استفاده کرد. من میخوام بگم مختزیات نظام ایجاب میکنه. خب وحی میاد به کمک عقل و یه حدودی رو معین میکنه. ولی ذات در وحی هیچ اختلافی نیست، ولی در عقل اختلاف وجود داره، اختلاف فراوانه. یعنی انبیا هیچ اختلافی ندارن در تعیین حدود و مقررات خاصی، ولی عقول و عقلا اختلافات زیاد و فراوانی دارن، چه در مبانی و اعتقادات و زیربناهای حدود و مقررات و چه در خود حدود و مقررات. وحی هیچ اختلافی ندارن ولی عقل اختلاف داره. خب حالا چون وحی اختلافی نداره، اطمینان بخشتر هست تا عقل. و انسان اگر پیروی از وحی بکنه مطمئن تره که منفعت بیشتری جذب کرده و ضرر بیشتری رو دفع کرده. ولی اگر از وحی سرپیچی بکنه و فقط با عقل اکتفا بکنه، این اطمینان نیست و بلکه یقین بر این است که یکی از این دوتا راه ها اختلاف است، چون عقول با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، یا به تعبیر دیگری مکاتب و مکتب ها و مدرسه هایی که از عقول سرچشمه میگیرن اختلاف نظر دارن، نمیشه همشون درست باشن، بالاخره یکی دوتاشون اشتباهی، یکی دوتاشون هم صحیحه. اما وحی هم در مبانی و اعتقادات برای هستی یک مبدا معتقدن، برای هستی یک پایان معتقدن، برای انسان نسبت به روح ابدیت معتقدن، همه انبیا همین رو میگن، و بندگی و اطاعت ذات باری رو و ذات خالق رو همشون متفقاً دعوت کردن و همشون اطاعت از مقررات کلیه وحی رو یک زبان دعوت کردن. در بعضی جزئیات اختلاف شرایع به مقتضیات زمان و مکان اختلاف داره، مثلا نماز تو همشون هست، روزه تو همشون هست، حج از زمان ابراهیم به بعد، سلام علیه به بعد هست و هاکذا. خب اگر وحی اطمینان بخش تره و از وحی خواستیم اطاعت بکنیم، اینجا انسان‌هایی هستند که دانسته تخلف می‌کنند و فراوان هستند در زندگی انسانی که دانسته به ضرر دیگران وارد می‌شن یا وحی رو اعتنا نمی‌کنند و تکذیب می‌کنند، ولذا همیشه در برابر انبیاء الهی کفار وجود داشتند. و شاید قرآن کریم رو نگاه بکنید، صفحه‌ای نباشه که مؤمنین و کفار رو مقابل هم قرار داده که کسانی که ایمان به خدا و قیامت پیدا کردن با کسانی که تکذیب کردن خدا و قیامت را دو راه دارن، اون راه به یک نتیجه میرسه، این راه هم به یک نتیجه میرسه. یعنی نظام آفرینش این ایجاب رو داره، این اقتدار رو داره. خب حالا پس مطمئن ترین و به اصطلاح اطمینان بخش ترین برای جلب منافع و دفع مزار برای زندگی بشری قوانینی است که منشأ وحی داره. این نتیجه را از مجموعه کمال نظام و کمال خلقت آفرینش گرفتیم. آیا در اجرا چه کسی باید مجری باشه؟ باید اون کسی مجری باشه که همین وحی رو بشناسه، یا بدونه، یا وحی به خودش شده است، یعنی خود پیامبر، و یا نه وحی به خودش نشده است ولی مقتضیات وحی رو و حدود ناشی از وحی رو میشناسه. بنابراین اگر این مبنا رو تا اینجا پذیرفتیم، در زمان حیات انبیاء الهی، خب انسان‌هایی که پیرو انبیاء هستند، اونا راه صحیح رو پیمودن، انسان‌هایی که تکذیب کردن نتایج کار خودشون رو می‌بینن. و در نظام هم جز عدل چیز دیگری نیست، چه اونی که معذب می‌شود و چه اونی که منعم می‌شود، هر دوش عادلانه است و خداوند به هیچ کس ظلم نمی کنه و اون نتیجه اعمال خودش رو می بینه، اینم نتیجه اعمال خودش رو می بینه. جز عمل و نتیجه عمل هیچ چیز دیگری هم نیست، یعنی اون چه که برای انسان در پایان هست جز عمل هیچ چیز دیگری نیست، که ده ها آیه قرآن در این زمینه ما داریم، از حتی سوره های مفصلی داریم، مثلا سوره زلزله، اجازه زلزلت بر زلزاله ها و اخرجه کنه از خاله ها، آخرش من یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. در اقوام و مللی هم که ایمان داشتن و کافر بودن، یعنی شرح حال انبیا و زندگی انبیا و مردم رو که در قرآن، مخصوصا سوره هود و یک دو تا سوره قرآن دیگر قرآن ملاحظه می کنید، بارها تکرار شده که کسانی که کفر ورزیدن این نتیجه رو میبینن و ما ظلمشون نکردیم، خودشون این کارو کردن. حتی خودشون با هم که دعوا دارن، در پایان خودشون قبول میکنن که خودشون به خودشون ظلم کردن. و حتی درخواست میکنن مجددن برگردید، میگن نظام ایجاب نمیکنه، اجازه نمیده دوباره برگردید. نظام همینه، تا اینجا دنیا هست از اینجا به بعد هم دیگه قابل برگشت نیست. بنابراین پیروی از وحی اطمینان بخشترینه و مجری و قانون کامل تر و اطمینان بخشتر از وحی، تا مجری نداشته باشه بهترین قانون، اگر مجری نداشته باشه اون قانون خود به خود نتیجه‌ای نداره. مجری کیه؟ اونیه که این وحی رو بیشتر بشناسه. زمان ما کسانی که منابع وحی رو میشناسن ما اصطلاحاً بهشون میگیم فقیه، الا فقیه با دیگران فرقی نمی کنه. فقیه یعنی کسی که قرآن رو میفهمه، یعنی سنت رو میفهمه، یعنی مقتضیات وحی رو میتونه درک بکنه، میتونه بفهمه مصلحت در چیه، مفسدش در چیه. بعضی جا هم نمیفهمه ولی عقل میگه باید این کار رو بکنی، مثل تعبدیاتی که عقل رو حکم میکنه، و الا تو عقل رو حکم نکنه که اطاعت نمیکنه. عقل رو اصل بندگی عقل رو حکم میکنه، رو اصل اطاعت عقل رو حکم میکنه، روی تعبد عقل رو حکم میکنه. مثلا من نماز صبحم دو رکعته، نماز مغربم سه رکعته، اینجا عقل میگه سنت رو و دلیل رو بپذیر، ولی اگر عقل نگه از کجا من میگم حتما این دو رکعت بهتره، سه رکعت مثلا رازر اینجا باید اینجور باشه اونجا باید اینجور. تعبد رو خود عقل رو حکم میکنه، که اینا هر کدامش در جای خودش در بحث های نبوت عامه، نبوت خاصه و بعضی از بحث های معارفی اونجا گفته شده. حالا ما منظورمون اینه که من وسایط رو حذف میکنم چون این جلسه پایانی ما هست، یه اگر زنده بودیم بعدا توضیح خواهم داد. میگم فقیه اون کسی است که از وحی استفاده میکنه، هرچه میگه از خودش نیست، اگه از خودش باشه اون ارزش نداره. چرا من از آقای مجتهد از کجا آورده؟ مجتهد به من فقیش چیه؟ او یه آدمه، منم یه آدمم، او یه انسان، ما هم یه انسانیم، او یه عقلی داره، ما هم یه عقلی داریم، او یه حکمی داره، ما هم یه حکمی داریم، با این تفاوت که او وقتی میگوید مثلا شراب اگر خوردی من شلاقت میزنم و من میپذیرم این رو، برای اینکه معتقدم که این حدی که آمده است و مجتهد به این حد رسیده است که باید شراب خور رو حد بزنه، زناکار رو حد بزنه، سارق رو حد بزنه، این حدود رو از خودش نمیگه، از مبدأ وحی میگه. حالا مبدأ وحی متن قرآن کریم هست، مثلا از سارق و سارق فخت و عیدی هما، یا از زانی و زانی فجد دو کل من هما معت جلده و هاکذا، به سایر حدود و دیات و قصاص و بسیاری از احکام اجتماعی. حالا ما امور حسی و اینا قدر متیقن های سگینجا وجود داره، ولی در حدود و قصاص و دیات و اینا میخوایم بگیم که مجتهد در زمان ما، من از نفس نمیخوام استفاده کنم، نمیخوام بگم یعنی از این طریق که چون امام معصوم خودش مجری وحیه و او گفته که زخمی من نیستم امام، اون یه طریق معروفیست که انشاءالله بعد وقت میکنیم باید از زیر بناهای دیگری استفاده کرده جلو آمد. ما از مقتضیات نظام تا اینجا رسیدیم که نظام هستی، الزامات و مقررات هستی و وجود انسان و مختار بودن انسان و عاقل بودن انسان و جاذب منفعت بودن انسان، دافع مضرت بودن انسان و مقتضیات این مجموعه جنگ و جدال را و مقتضیات نفی جنگ و جدال قانون را و مقتضیات قانون قوانین خرد را و قوانین خرد قوانین وحی را به اطمینان بخشتر میبینه. مجری قوانین وحی اولاست به تصدی و امر. نتیجتاً بقیه وسائل که من حذف میکنم فعلا تا جای دیگه، و نتیجتاً فقیهی که در حقیقت از طریق وحی میگه انسانها باید اینجور زندگی بکنن، این بایدها و نبایدهایی که فقیه میگه با بایدها و نبایدهایی که سیاست مدار میگه یا یک آدم عاقل میگه، این تفاوت رو داره. باید و نباید آقای فقیه در حقیقت سرچشمه وحی داره، ولی باید و نباید های عقلا سرچشمه عقل و خرد داره و اختلافاتشون فراونه، ولی در وحی اختلافی نیست. عرض کردم اختلافات شرایع، مثلا فرض کنید در نماز در یک مد شریعتی از انبیای وضعی بوده، اینا جزئیاتیست که در شریعت هست، ولی زیربناهای حدود و مقرراتی که هست یکیه و اختلاف با هم ندارن. یعنی اگر مثلا در اسلام یک حدی هست ولی در مسیحیت نیست، در مسیحیت تکامل انسانی هنوز به اون حد نرسیده بوده، ولذا بعد از اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر بوده در حقیقت وحی ختم شده، یعنی دیگه لازم الابلاغها و ضروری الابلاغها به بشر و انسان و نظام پایان یافته، ولذا رسالت ختم میشه ولی رهبری و امامت ختم نمیشه، پیشوایی و تصدی امور ختم نمیشه، و بعد از رسول باید کسی باشه، بعد از او باید کسی باشه، بعد از او باید کسی باشه، و الان هم باید کسی باشه. این باید رو من نه از طریق نص رو دارم میگم، از طریق ضرورت آفرینش و نظام دارم میگم که فقیه با عاقل این تفاوت رو داره، ولذا فقیه مقدمه. پس اگر من گفتم فقیه ولایت داره، میخوام بگم مقتضایات آفرینش و نظام جهان و انسان مجموعاً اگر دقت بکنیم، میگه از فقیه اگر پیروی بکنی مطمئن‌تری تا اگر از یک عاقل پیروی بکنی، از یک سیاستمدار پیروی بکنی، و معنای به اصطلاح ولایت فقیه جز این نیست، معنای تصدی فقیه جز این نیست که فقیه از خودش نمیگه، یا اگر صحیح‌تر و دقیق‌تر بخوام بگیم ولایت قانون وحی حاکمه، نه ولایت شخص فقیه حاکمه. و یه خود دقیق‌تر اگر نگاه بکنید، فقیه حق نداره از خودش چیزی رو در تصدیات و اجراییات بگه، بلکه باید متکی به قوانین باشه. ولذا در ولایت فقیه هم در پایان انشاءالله اگر روش بعدی رو هم استقرار کردیم، میگیم اصل قانون حاکمه، نه مجری حاکمه. یعنی اگر این قانونی که مال وحیه و مال الهی است از طرف خداست، او حاکمه نه شخص حاکمه، شخص مجری او هست، یعنی همون خودش هم توی قانون محدوده. ولذا فقیه حق نداره از مقررات خارج بشه، حق نداره از مثلا وحی خارج بشه، خودش حق نداره از به اصطلاح احکام الهی خارج بشه، و خودش در چارچوبه احکام الهی زندگی میکنه. این یک روش به اصطلاح خودمون طبیعی هست که من بهش معتقد هستم، و خودم هم میگم اگر نبود هیچ آیه‌ای، اگر نبود هیچ روایتی، اگر نبود هیچ مقرراتی، ولی انبیا آمدن و نمیشه انکار کرد که موسایی بوده، عیسایی بوده، ابراهیمی بوده، پیغمبر اسلام و حضرت محمد جلال الله تعالی فرجه شریف، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم آمدن، بعد از اونها هم همشون هم هر کدام از انبیا هم جانشینانی داشتن و مدتی بشریت رو اداره کردن. زمان ما که هیچ کدوم نیستن، کی باید اداره بکنه این بشر رو که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مقتضیات مکان هست؟ شاید نمیدونم، انشاءالله بعد من بحث میکنم. منظور امام رضوان الله تعالی علیه که میفرماید ولایت فقیه قضیتون قیاساتها معها، یعنی لا یحتاج الی دلیل، قضیتون من قضایا قیاسات و همه. اول کتاب ولایت فقیه که ایشون درس گفتن در نجف، حالا بعدش انشاءالله من وقتی بخوام روش امام رو بگم عرض خواهم کرد، اگر زنده بودیم و توفیقی بودیم بعد عرض میکنم. اول بحث ایشون این جمله است که مسئله ولایت فقیه من قضایا قیاسات و همه، یعنی اصلا لا یحتاج الی دلیل. بعد توضیح که میدن میگن کل انسان که اسلام رو تصور بکنه، انسان رو هم تصور بکنه، فقیر رو هم تصور بکنه، اسلام رو هم تصور بکنه، حکم میکنه به این که فقیر حاکمه. و اگر حکم نکرد یا فقیر رو درست نمیشناسه و یا اسلام رو درست نمیشناسه. اگر اسلام رو درست بشناسه یا فقیر رو درست بشناسه، حکم به ولایت فقیه من احکام است که قیاسات و همه ها. قضای و قیاسات و همه ها یعنی چه؟ یعنی وقتی میگن دو دو تا چهار تا، هیچ کس تشکیل نمی کنه دو دو تا چهار تا. دو دو تا چهار تا و نصفی نیست، دو دو تا چهار تا و غیر نیست. حالا فلان ریاضیدان مثلا قضایی گفته است در زمان در مکان دو دو تا چهار تا با هم تفاوت میکنه، اون یک بحث ریاضی جدایی است که به جای خودشه، ولی دو دو تا چهار تا این قضایا و قیاسات و همه ها هست. بنابراین ما تا اینجا یک مختصری در به اصطلاح ولایت فقیه بحث کردیم. من 5-6 تا واسطه دیگرم هست فعلا حذف کردم، ولی فعلا اون کاغذی که یادداشت کردم اگر توفیقی بود انشاءالله در بعد. امیدوار هستیم که خداوند ما توفیق بده و بتونیم از فقها دفاع بکنیم. ولذا بعد هم این هم باز از مقتضیات همون طبیعت و نظام طبیعته. حالا فقیهی که وحی رو میدونه و متصدی اجراء و اجراء وحیه، به عهده آدم هاست دنبالش بیان یا به عهده عرض کنم که فقیه هست که اعلام بکنه که من آمادگی دارم. اگر آدم ها اومدن دنبالش میتونه حکومت رو برقرار کنه، اگر نیامدن خود نمیتونه حکومت رو برقرار کنه. و اگر نیامدن تقصیر با فقیه نیست. این مثلا مال ظاهرن مال من نمیدونم من انصاری رضوان الله تعالی علیه هست، مال یک از فقهای بزرگه که فقیه وظیفش اعلام آمادگی برای در حقیقت اجراء احکام الهی هست. و این انسان ها هستن مثل پیغمبران. پیغمبران وظیفه دارن که برای اجرا وارد عمل بشن، از قدرتشون استفاده کنن. اگر آدم ها اومدن کمک کردن موفق میشن، اگر نه نه. ولذا خود پیغمبر اسلام هم 7-10 سال نتونستن تا وقتی که آدم های آمدن کمکشون کردن و هجرت شکل گرفت، اومدن در مدینه و اسلام از اونجا شروع شد. در هر حال این خلاصه راهی است که برای اثبات ولایت فقیه، نه از طریق روایت، نه از طریق قرآن، نه از طریق نسب الله تعالی پیامبر را و بعد نسب پیامبر امام را و بعد نسب امام فقیه را، بلکه از طریق اقتضائات اصل نظام هستی در هر زمانی که مجموعه نظام هستی اگر آشنای با وحی حاکم نباشه و متصدی نباشه و وحی اجرا نشه، اون نظام نظام ناقصه. ولذا ما معتقدیم نظام های حاکمه امروز دنیا اکثرا نظام های طاغوتی و مبتلای به قتل و غارت و ناامنی و کشتار و نظام انسانی نیست. نظام انسانی وقتی نظام انسانی هست که اجراییاتش هم از طریق وحی گرفته شده باشه، که وحی از مبدأ اعلی هست و مبدأ اعلی که آفریننده هستی هست، مصالح و مفاسد انسان و جهان رو بهتر از هر کسی دیگه بهتر میدونه. این خلاصه بحث انشاءالله اگر زنده بودیم در آینده. و صلی الله علی محمد. همه شما هم التماس دعا داریم در ماه محرم، 10 روز محرم، 10 روز ظاهرن تعطیل هست دیگه، 8 روز حتی حوزه تعطیل ما هم تعطیلیم اگر زنده بودیم و توفیق بود. بعد از تعطیلات در خدمتون هستیم. از همه شما هم ملتمس دعا هستیم که در این ایام هر کجا هستید هم مردم را به آرامش به دلیل مقتضیات شرایط فعلی سیاسی، حالا دوستانی که نیستن، شاید اونه که اهل منبر بودن اکثرا رفتن، ولی حالا یکی دو نفر دیگه اگر هستن، مردم را به آرامش دعوت بکنید، مردم را به تحمل دعوت بکنید، مردم را به قبول مشکلات دعوت بکنید. به خاطر وجود این مشکل نباید نظام را و اساس نظام را زیر سوال بود، حاکمیت را زیر سوال بود. انشاءالله خداوند هم کمک میکنه با حفظ آرامش و تحمل مشکلات بتونیم از این مشکل شیطانی این آدم بیعقل، من واقعا این تعبیر رو در باره آقای ترامپ دارم، میگم عقل درستی نداره، یعنی اگر با عقل هم بخواد زندگی کنه اینجوری درست نیست و بعضی هم تعبیر کردن هستن، لذا میبینیم که دنبال این هست که این نظام را به هر قیمت برچینه، ما هم باید سعی کنیم تا از شر این شرور به اصطلاح بین المللی هم نجات پیدا بکنیم با تحمل مشکلات انشاءالله. تمام صدا هستم از همه شما و صلوات الله علیه و آله.